بسم الله الرحمن الرحیم. نون و قلم، معرفت شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
جلد دوم، من و قرآن، صفحه 103. 559. دو نوع آدم داری، عده قلیلی از وادی بهشت یعنی از راه دین و محبت و معرفت و عزت هستی میابند و به خدا میرسند که صاحب هستی است و مابقی از طریق دوزخ و عذاب و شقاوت و زجر هستی میابند و به خدا میرسند. عده قلیلی با اختیار و مابقی به جبر. 560. کافران عاشق جبرند و مؤمنان هم عاشق اختیار. کافران عاشق جهلند و مؤمنان عاشق معرفت. کافران عاشق خفتند و مؤمنان عاشق عزت. این است راز کفر و ایمان. 561. این عدم است که باید ایمان آورد به وجود. 562. وجود ول وجود مل وجود و ما ادراک مل وجود. 563. چیست وجود و چه میدانی که وجود چیست؟ آیا پنداشتی که وجود داشتن چیزی سفت و سخت بودن است؟ چیزی که بجنبد و بخورد و سنگین و لمس شدنی باشد؟ این که مردنی و نابود شدنی است. پس وجود چیست؟ 564. وجود بودن است بیان که باشی و نیاز به بودن داشته باشی. وجود بی نیازی به وجود است. احدیت و صمدیت است و بی علت و معلولیت است و بی تایی است. این است وجود. 565. سوره توحید سوره حد است. سوره حدود است و وجود. سوره توحید سوره وجود و تعریف وجود است. 566. بهشت که هر آنچه که اراده کنی همان شود، عرصه وجود داشتن است و نبودن. بودن محض احدی و صمدی همانا رضوان است، یعنی عرصه عشق به خدا. مقام راضیتون مرضیتون است، آنجا که خدا و بنده هر دو از هم راضی اند. این است عرصه وجود محض. 567. کافر در یک کلمه یعنی منکر و دشمن وجود، و این است که به لحاظ اعتقادی نخستین ویژگی همه آنها انکار حیات بعد از مرگ است و آنان که به ظاهر بعضی مواقع ادعای حیات جاوید را به زبان تصدیق می کنند ولی در زندگی جاری خود لحظه هم حیات بعد از مرگ را دخیل نمی کنند، عملا کافرند، یعنی ضد وجودند. به همین دلیل اینقدر از مرگ بی هراسند. این هراس عذاب ضدیت آنها با وجود است. 568. پیامبران جملگی پیامبر وجودند و آمده اند تا بشر را به وجود جاوید راضی کنند و با قوانین وجود یابی آشنا سازند. همه احکام دین راه و رسم وجود یابی است. 569. برخی وجود را داشتن می دانند که اساس آن داشتن تن است و لذا وجود داشتن آنها بر تن پروری و تن بلی و بلی گفتن به تن است. این وجود نیست. وجود بودن است، بی داشتن چیزی مخصوصاً تن. 570. ولذا آدمی تا از تن خود نگذرد به وجود نمی رسد و کل امتحانات دینی گذشتن از تن و محتویات آن است. جان، نام، شکم و زیر شکم و هوس‌ها و آرزوها و نهایتاً گذشتن از دل خیش. و به قول علی، آدمی تا آن چهار موت را پشت سر نگذارد به وجود نمی آید و این همان کمال در دین است. 571. آدمی وجود دارد و این وجودی مفروض است. و تا از این وجود مفروض و عاریه‌ای نگذرد وجود را نمی‌یابد و موجود نمی‌گردد و تمام دین جز این نیست. 572 آدمی تا از هستی خود نگذرد به هستی نمی‌رسد، یعنی بهشتی نمی‌شود. بهشت قلمرو به هستی مندی است و کافران تا از دوزخ نگذرند هستی مند نمی شوند، زیرا ضد وجودند چون ضد محبت هستند. 573 بهشت قلمرو به جاودانگی وجود است و دوزخ هم قلمرو به درک نابودی است، ولذا اهل دوزخ در تجربه نابودی خیش است که طالب وجود می شود و به وجود ایمان می آورند. 574 محمد و محمدون ثم محمد و مل محمد. 575 محمد دل خداست، جمال عاطفی اوست. دل خدا در نزد شقی ترین قوم بشری بر روی زمین. چون این عزیز ندینی به دست اهرمنی، و این یعنی عشق خدا به خلق از طریق کسی که عاشق خداست، یعنی محمد. 576 و این است که جز از طریق وارد شدن بر محمد نمیتوان به خدا رسید، و این است معنای آیه معروف که خداوند بر محمد وارد میشود، شما هم بر او وارد شوید تا در وجود محمد دیدار کنید. این معنای حقیقی و تحت لفظی آیه صلوات است که به سهو و لغلغه دهن به کار می رود. 577 معنای اقامه صلات نیز همین است، و این است که کسی را که امام نیست صلات نیست. امام رابط خالق و بنده است و مؤمن با ورود بر امامش که همان واقعه صلات است با خدایش مربوط می شود، زیرا خداوند هم بر امام صلات می کند. 578 اقامه صلات در قرآن یکی از فهم ناشده ترین و بلکه تحریف شده ترین مفاهیم در میان مسلمانان است. همه ظاهراً قبول دارند که بی امام را صلات نیست، ولی کسی نمی داند چرا و این یعنی چه. 579 سخن بر اقامه صلات است و نه قرائت صلات. این به چه معنایی است؟ 580 اقامه در لغت به معنای برپا کردن است و استوار ساختن. صلات چیست که باید برپایش نمود، همچون ستونی یا نردبانی یا ساختمانی. 581 و عجبا که در قرآن ده‌ها بار امر به اقامه صلات کردن است و هرگز سخن از چگونگی این برپایی نیست و از کم و کیف و چند و چون آن هیچ سخنی نرفته است، حتی در باره وقتش. آن پنج نوبتی هم که در قرآن ذکرش رفته نه مربوط به اقامه صلات که امر به ذکر و یاد آوردن خداست، هر صبح و ظهر و مغرب و شام و خفتنگاه. 582 در قرآن سخن از راکعین و ساجدین و قانتین نیز هست که در ارتباط با اقامه صلات نیست، و بحثی جداگانه است که مقامات ذکر و انواع وجودی ذکر و نوع ارتباط با خداوند است در درجات. 583 از صلات و بس صلات مس صلات و ما ادراکم از صلات. 584 در حدیث معراج می خوانیم که چون پیامبر به صدرت المنتها رسید، خداوند بر صلات بود و بر علی صلات می کرد. از این منظر معنایی غیر از نماز خواندن تداعی می شود. آیا خدا برای خودش نماز می خوانده است و طلب هدایت و رحمت می نموده است؟ مسلماً غیر از این است. 585 اقامه صلات تلاشی باطنی برای وارد شدن بر خیشتن است. خیشتنی که مرید یک پیر و مراد به مثابه یک امام است و دلداده و سرسپرده اوست. و ولذا برود بر خیشتن برود بر امام است و این است واقعه سل به معنای وارد شدن. پس این یک واقعه عرفانی تو انبا جهادی روحانی است و نه قرائت برخی آیات، آن هم به زبانی که هیچ ندانی که منظورت چیست. 586 در این باب در رساله اسرار صلات مفصلا سخن گفتیم. 587 یعنی واقعه اقامه صلات واقعه ورود بر باطن و الحاق به امام خیش است. و هنگامی که آدم مقیم در امام شد که همان اقامت در دل خیش است، مقیم الصلات یا دائم الصلات است و با هر اقامه صلات این امر تکرار یا تقویت و پشتبانی می شود. پس آنچه که اقامه صلات نامیده می شود تلاشی برای اهل صلات شدن است و خود صلات آن آیات و کرداری که همچون قنوت و رکوع و سجود برگزار می کنی نیست. این آداب و آیات تلاشی برای مسلین شدن است. مثلا آشپزی کردن همان غذا خوردن نیست، بلکه تدارک و پیش درآمد تغذیه شدن است. وسیله است و نه هدف. و این بزرگترین تحریف و جهل و مالی خولیا در فرهنگ اسلامی است که خود نماز را هدف دانستند و نماز پرستی پدید آمده که یکی از ارکان و علل نفاق است. که همان صلات ضد صلات است، وگرنه چگونه می شود آدم اقامه صلات کند و نماز مستحب و شب هم بخواند و به همان آسانی امامش را به قدر برساند و یا مرتباً با امام یا رسول مشاجره و جدال داشته باشد. 588 به همین دلیل که سوره حمد که ستون نماز است و اهدنا الصراط المستقیم هم که قلب این سوره است، به قول علی علیه السلام معرفت نفس است. پس آدم باید به یاری امام بر خود وارد شده باشد که آن را مکاشفه و فهم نماید. علی علیه السلام به وضوح گفته است که صراط المستقیم در سوره حمد رابطه ما با مؤمنین است. پس اقامه صلات تلاشی برای برقراری رابطه قلبی با امام است که آستانه پروردگار است، به مصداق این حدیث که چون دو دل یکی شود سومی خداست و یا چون مؤمنی مؤمنی دیگر را دیدار کند خداوند دیدار می شود. و اقامه صلات تلاشی برای دیدار باطنی با امام است که این دیدار باطنی را حضور می گویند. 589 درست به همین دلیل از آن که اذن ورود به صلات است با اجازه خدا و رسول و ولی انجام می شود و خاتمه صلات هم باز با نام رسول است که درب ورود به صلات بوده است. البته در آخر الزمان طبق ده‌ها حدیث از ائمه اطهار علیه السلام این درب امام زمان هر مؤمنی است که وحدت محمد و علی است و مؤمن را به منشأ صلات یعنی رسول و امام اول یعنی علی متصل می کند. 590 و امام زمان تو کسی است که عشق علی و رحمت محمدی را در فطرت تو زنده می کند و بدین طریق اذن نماز پدید می آید و از آن ممکن می شود. کسی که این رحمت و محبت محمد علی را در دل نداشته باشد نماز ندارد، الا این که مصداق فویل للمصلین است. 591 نماز بی امام یکی از خطرناکترین اعمال در اسلام است که بسیاری از مسلمین را مبتلا کرده و به نفاق انداخته است و این معصیتی عظیم است و گمراهی کبیر. 592 نماز بی امام ورود بر شیاطین است. این همان نمازی است که به محض برپا شدنش همه طلبکاران و دشمنان و اشقیای روابط اجتماعی فرد نمازگزار را محاصره می کنند که دربهای شیاطین هستند. این همان نمازی است که امام کش می پرورد و خصومت با مؤمنین را پدید می آورد و ترکش از اهم واجبات است تا همچون ترک یکی از کبیره های گناه و معصیت است. 593 و داشتن یک مرجع تقلید زنده هرچند از راه دور و صرفاً به واسطه رساله حداقل و حداقل واجبات برای برگزاری یک نماز حداقل مسلمانی است. هرچند که مؤمن بایستی با مرجعش رابطه ای از جنس ولایت وجودی داشته باشد و مرجع بایستی با پیروانش ارتباطی قلبی و روحانی برقرار کند و باطنن با تک تک آنها مربوط باشد. بلااقل سالی یک بار با آنان دیدار نماید و دینشان را تحت ارشاد معنوی قرار دهد و بر زندگیشان نظارتی مسئولانه داشته باشد. همچون مسئولیت یک پدر مهربان حداقل. این رابطه ای از جنس ولایت است به معنای محبت الهی. مرجع باید در به ارتباط مؤمنان به امام زمان باشد و لذا خود بایستی به امام زمان باطنن مربوط باشد. 594 در یک کلام امام حی تو کسی است که نور یکی از امامان را در دلت به محبت منور سازد و به آنان متصل نماید. در این صورت اهل صلات هستی و لاقی. 595 قرآن کتاب روانشناسی و حکمت نور و نار در انسان است و بر این اساس هر امری در بشر یا نوری است یا ناری، حتی نماز و حتی خداپرستی. کفر در واقع خداپرستی ناری است و ایمان هم خداپرستی نوری. خداپرستی کافرانه جاهلانه است و خداپرستی مؤمنانه هم عارفانه است. 596 از قرآن به وضوح درک می کنیم که کفر نیز نوعی دین و بچی از دین است که همه ارزش ها و اعمال و شعائر دین را منتها با محتوا و مفهومی واژگون داراست. و کفر به نام انکار خدا و دین در قرآن وجود ندارد، حتی در فرائنه. دعوای کافران با مؤمنان هم بر سر خداست که خدای خود را برتر و برحق‌تر از خدای مؤمنان می دانند. بنابراین آن تصور از کفری که در ذهن اکثر مردم و حتی علمای دینی به معنای انکار خدا و دین و باورهای ما برای طبیعی است، اصلا در قرآن وجود ندارد که این واقعیت هم هست. فقط ادراک و توجیه و قرائت کافران از دین متفاوت و بلکه متضاد است. این است مسئله. 597 متاسفانه قرآن و ارزش ها و ارزیابی ها و ملاک های اخلاقی و دینی و کفر ایمانی قرآن مطلقاً در فرهنگ عملی و فکری مسلمانان وارد نشده و همان برداشت ها و ارزش های جاهلی و مشرکانه عربی و یهودی و مجوسی و شبه مسیحی و هندی تحت عنوان اسلام استمرار یافته و القاب و الفاظ قرآنی با همان محتوای غیر قرآنی نام اسلام به خود گرفته و این بزرگترین معصیت بر قرآن و علت مهجوریت قرآن در مسلمانان است. 598 نهضت قرآن و نهج البلاغه در صحنه که در عصر جدید به واسطه بزرگ مردانی چون محمد تقی شریعتی و طالقانی آغاز شد و متاسفانه به سرعت مسکوت و منکوب گردید، بایستی از نوع احیا گردد و جز این راه نجات دیگری برای ما نیست. و به یاد آوریم که عمده انسانهای متفکر و احیاگر فرهنگ و هویت معنوی در تاریخ معاصر ما از محضر و مکتب این دو بزرگ مرد برخواستند. 599 مجموعه آثار بنده نیز در یک کلام چیزی جز احیای ارزش‌ها و فرهنگ و الفبای فهم قرآنی شیعی نبوده است که تلاش شده به زبان عامیانه در زندگی روزمره تبیین گردد. 600 آنچه که جامعه امام زمانی نامیده می شود فقط و فقط بر اساس احیاگری فرهنگ و تفکر و ارزیابی قرآن ممکن است، وگرنه ظهور امام زمان تا ابد هم رخ نخواهد داد و این رسالت متفکرین مؤمن و قرآن شناس است. 601 قرآن را هرگز نمیتوان تبدیل به یک مکتب فلسفی واحدی از نوع سیستم‌های فلسفی غرب نمود، بلکه از خود قرآن ده‌ها مکتب و نظام فلسفی قابل استخراج است و به لحاظی دیگر میتوان و بایست همه مکتب‌های فلسفی رایج و مثبت در تاریخ فلسفه را قرآنیزه نمود و الهی کرد و عناصر مشرکانه را زدود و روح قرآنی در آن دمید و قیامتی ساخت و امامیه‌ای گردانید، که چون این تمهیدات و مقدماتی را درباره برخی از مکاتب فلسفی مثل سوسیالیسم، لیبرالیسم، اگزیستانسیالیسم و پراگماتیسم در آثار بنده میتوان ملاحظه کرد. این قرآنیزه کردن اندیشه های مثبت بشری است که تجربیات عمیق و بشر دوستانه فلاسفه نیز به خدمت معرفت قرآنی در می آید و این خود از توصیه های قرآن است که به راستی که هدایت یافتگان کسانی اند که به همه سخنان گوش فرادهند و نیکوترینش را برگزینند. 602 نبایستی معارف قرآنی را وارد دستگاه‌های دیگر فلسفی نمود، بلکه بالعکس بایستی دیگر اندیشه‌ها را به اقیانوس قرآن وارد کرد و آن را شستشو نمود تا ناخالصی‌ها و شرک‌هایش پاک شود و حقش بماند و قرآنی گردد، زیرا در هر سخنی هر چند تماماً کافرانه نیز حقی نهان است. 603 کل شیئون یعمل علا شاکله. حدود 10 سال است که ذهنم با این کلام بساده و حیرت آور قرآن محشور و درگیر شده است. نخستین بار که در دازگاره با این آیه برخورد کردم چنان به وجد آمدم که گویا کلید اسرار آیه شناسی را یافتم و بلا فاصله آن را همچون نیم بیت شعر یافتن و نیم بیت دیگرش را به آن افزودم. هست جهان ز عشق من حامله، و یا هست دلم ز عشق او حامله. 604 معنای تحت لفظی آیه این است: هر موجودی بر صورت و شکل خودش عمل می کند. این بیان حقیقی بس سهل و ممتنع است، مثل اینکه بگوییم هر چیزی شکل خودش است. 605 از این نوع حکمت‌های سهل و ممتنع و کودکانه و در حقیقت امی و فطری در قرآن فراوان است، که به مثابه سرچشمه های حکمت قرآنی هستند، به شرط آن که سهلشان نگیری و در بارشان تأمل کنی و صبور بمانی و منتظر باشی. 606 و من چنین کردم و حاصلش ده ها جلد کتاب شد که صدها حکمت و راز را عیان نموده است، لااقل برای خودم. 607 این آیه را به لحاظی میتوان اساس مکتب فلسفی اصالت جمال دانست که در فصل آخر شناخت شناسی یاریم نموده است. 608 اگر بخواهیم منشأ قرآنی عشق عرفانی و جمال پرستی در عرفان امامیه را بیابیم، گمان نکنم جز این آیه منبعی بیابیم. 609 این آیه میگوید که همه اعمال و واکنش ها و صفات فعلی و ظهور و بروز پدیده های عالم هستی و از جمله انسان معلول صورت و جمال اوست. به لحاظی میتوان این آیه را بانی فلسفی زیبایی شناسی و مکتب اصالت زیبایی دانست و نیز فلسفه فرمالیزم، مورفولوژیزم، اسکتراکترالیزم، فیزیولوژیزم و حتی ماتریالیزم قرآنی دانست و این اثبات ادعای قبلی هم دال بر این امر است که همه مکاتب فلسفی جهان ریشه در قرآن دارند و حقشان را در قرآن باید جستجو کرد و کاملشان نمود و الهی ساخت و حتی امامی و شیعی. این است رسالت جهانی اسلام و نه تکفیر و طرد جهانیان. 610 این فقط از یک آیه است که حدود 10 مکتب فلسفی قابل استنتاج می باشد. این همان ادعای قرآنیزه نمودن مدنیت و تاریخ و فلسفه و علوم و فرهنگ هاست که تنها راه نجات بشریت و نیز تبدیل همه فرهنگ ها و فرابرده های مدنی بشر به مذهب و مکتب واحد جهانی به رهبری قرآن است که زمینه ظهور امام زمان و حکومت جهانی اوست و این در رسالت متفکران عارف و مؤمن جهان است. 611 تکفیر و تنفیر جهان و جهانیان کاری بس ساده و از هر کودکی ساخته است، بلکه بایستی همه مردم و مکاتب و مذاهب موجود در جهان را با رحمت و معرفت دعوت به معارف قرآنی نمود و نشان داد که قرآن هم حرف آنها را می زند، منتها بسیار اساسی تر و هدایت بخش تر و سریع تر. 612 یک معنای آیه مذکور این است که هر کسی در سرنوشت جزئی و کلیش معلول قیافه و صورت و تیپ خیشتن است. خود همین مسئله واضح‌ترین آینه خودشناسی برای انسان است که اشد تشویق و ترغیب عرفانی را موجب می شود. 613 بالمثل انسان شناسی رنگ پوست، شکل بینی، چشم، رنگ چشم، شکل گونه، چانه و قد هر یک به تنهایی یک شاخه از یک علم عظیم است که بشر امروز از آن غافل است و فقط پلیس جنایی چند مدل خاص از بینی و پیشانی را برای تشخیص جنایتکاران به کار می‌گیرد که آن هم استفاده ای بسیار سطحی و یک بعدی و جهت تنبیه و سرکوبی است و نه جهت شناخت و تربیت و رشد معنوی و هدایت. 614 معنای دیگر آیه مذکور کاملترین بیان وحدت وجود فردی و نیز نابترین بیان حق صدق در هر موجود و نیز هر بشری و نهایتاً کل جهان هستی می باشد و از صدقی وجودی و ذاتی در ساختار کائنات سخن می گوید و صدق را تبدیل به یک مکتب فلسفی طبیعی فرمالیستی می کند. ولذا بنای یک اخلاق هستی شمول را بر اساس ساختار و صورت پدیده ها ممکن می سازد. 615 آنگاه که این آیه را برای اولین بار خواندم احساس کردم که این است قلب توحید کلامی در قرآن و گوهری وحدت وجود که به واسطه آن می توان توحید را مصور و جمالی ساخت و از اخلاق و هویت جمالی سخن گفت و این کمال آرمانی و رویایی از یک علم مطلقه توحیدی است. 616 روح این آیه همچون روح معنوی و معرفتی توحید بیش از 10 سال در دل و اندیشه‌ام مولد همه آثار توحیدی من بوده است و احساس می کنم که هنوز تا استخراج ذات این آیه نیازمند تولید هزاران جلد کتاب هستم که با عمر نو هم کفایت نمی کند و همه عاشقان معرفت را دعوت به تبصر و توکل و تعمق درباره این آیه از قرآن می کنم و قول می دهم که برکت عرفانی این آیه به تنهایی برتر از همه ادبیات فلسفی عرفانی در جهان اسلام باشد. 617 روزی پسر بچه‌ای 5 ساله که در کنارم بر لب جوی آبی در دازگار ایستاده بود به ناگاه از من سوالی کرد که چون برق مغزم را لرزاند و تا مدت‌ها به خود مشغول داشت و آن این بود که عمو چرا آب راه می رود؟ فرد دیگری که در آنجا حضور داشت و پدرش بود یک پسگردنی به او زد و او را متهم به حماقت و جنون کرد که برو بدبخت دیوانه، و پسرک که پاک پریشان شده بود احساس می کرد که مرتکب جنایتی شده است. این است تعلیم و تربیت مدر. جالب این که پدر این پسر یک مهندس تحصیل کرده ی آمریکا و آدم به غایت روشن فکر و عارف مشرب بود و کوس انالحق هم می زد تا این که بالاخره معلق زد و سرنگون شد در درک اسفل السافلی. و پسرش هم سالها بعد تبدیل به یک گنگستر شد که از پدرش به زور چاقو پول می گیرد و دیگر نمی پرسد که پدر جان چرا آب راه می رود؟ زیرا دیگر اصلا مهم نیست. فقط مهم این است که آدم چقدر پول داشته باشد تا بتواند همه دنیا را با آبهایش بخرد تا مال او باشند. این است تعلیم و تربیت مدر. مسئله این است که آب چقدر می ارزد و اصلا می ارزد یا نه و می شودش خرید یا نه. این است مسئله. 618. یک بار که شدیداً از حماقت آدم‌ها به تنگ آمده و بر لبه تیغه کفر قرار گرفته بودم، گفتم خدایا، آیا تو خودت آدم‌ها را اینطور احمق نکرده ای؟ پس منظور تو چیست؟ و چرا آنها را به حماقتشان مؤاخذه می‌کنی و اعمال احمقانشان را مجازات می‌کنی؟ و بعد فهمیدم که حماقت را خدا می‌دهد، ولی آخر، یعنی بعد از اتمام همه حجت‌ها و مهلت‌ها. و حماقت عذاب کبیر متکبرترین و شقی‌ترین و پول پرست‌ترین و هرزه‌ترین آدم هاست. عذابی غیر قابل شفاعت حتی. 619. هر چیز و کسی درست و دقیقاً و کاملاً و مطلقاً شکل خود خود است. و همه کارها و کردارها و صفات و خلق و خویش به قیافه‌اش می‌خورد. این است معنای آن آیه. 620. و اما چرا این آیه مرا به ناگاه باردار و حامله ساخت و یا جهان را به من حامله کرد و یا مرا به جهان؟ این چه بود؟ 621. رفتار یک پشه کاملاً پشه است. همانطور که رفتار یک سگ هم سگی است و رفتار یک درخت هم درختانه است و رفتار یک سنگ هم سنگانه است و رفتار آدمی هم آدمیانه. و اما رفتار خدا چگونه است؟ 622. رفتار خدا یکیش خلقت و اراده و هدایت جهان هستی و یکی که موجودات است. پس باید به شکل و جمالش بخورد. نه این است. 623. القرآن والقرآن. 624. قسم به قرآن که هم حکیم است و هم مجید است، هم عزیز است، هم مبین است، هم عظیم است، هم کریم است، هم علی است، هم صدیق است، هم فرقان است و هم مهجور است. اینها نام هایی هستند که قرآن بر خود نهاده است یا خدا بر کتابش نهاده است. اندکی در این القاب و صفات تأمل کنید تا شاید هدایت شوید به سوی قرآن. 625. تا آنجایی که اینک حافظم جواب می دهد به یاد نمی آورم که محمد در کتابش از زبان خودش مستقیماً حرفی زده باشد. او همواره در کتابش یا زبان خداست یا زبان خلق و گاه زبان ملائک و ابلیس. فقط یک بار و یک جمله کوتاه از زبان حال خودش و از خودش حرف زده است و گلایه به نزد خدا برده است از قوم و امتش. و چه تلخ، چه زهرآگین، چه مظلومانه، چه عاشقانه، چه داغدار، چه مقموم، چه گریان، چه بغض‌آلوده، چه اندوهبار. آیا می دانید آن سخن چیست؟ پروردگار من، قوم من، قرآن را چه مهجور نهادند. 626. این گلایه از علمای اسلامی است. آیا چه پاسخی به محمد دارند؟ من به جای قوم محمد و مخصوصاً علمای دینش از حضور حضرتش طلب مغفرت می کنم و حاضرم که به جای همه این نسیانها و هجرانها و جنونها و تحریفها و تبدیلهای امت و علمایش مجازات شوم. و اگر تا ابد و تا خدا خداست، از این بابت در طبقه هفتم دوزخ عذاب بکشم مرا سزاست، چرا که نامم مسلمان است و خود را از امت محمد می نامم و جز ننگ امتش نبوده و جز موجب زجر و اندوه جانش نبودم. 627 محمد، با من هر چه خواهی بکن به خاطر بلایی که بر سر کتاب تو آورده ایم، و با هر قیمتی و به قیمت هر بلا و عذاب و مشقتی چشم دل و جانم و روحم را بر اسرار و حکمتهای کتابت بگشا تا شاید اندکی بتوانم از حزن بی پایان تو بکاهم و لحظه ای لبخند بر لبان جانت آورم. آمین. 628 ای قرآن حکیم، ای قرآن عظیم، ای قرآن علی، ای قرآن کریم، ای قرآن مجید، ای قرآن مبین، ای قرآن صدیق، ای قرآن فرقان، ای قرآن مهجور و مظلوم، ای قرآن کبیر، ای قرآن محمدی، ای قرآن الله، قسم به اسما و القام کبریاییت که زین پس لحظه ای از تو دست بر ندارم و لحظه ای به جز تو نیندیشم و لحظه ای در باره غیر تو نگویم و ننویسم و لحظه ای جز برای تو زندگی نکنم و لحظه ای جز از تو مدد نخواهم و لحظه ای جز برای تو و در باره تو برنامه و کاری نداشته باشم. و بعد مرگم نیز قول می دهم که تا قیامت فقط به تو فکر کنم و درباره تو بنویسم، حتی در آتش دوزخ. به تو و صاحب تو محمد و خالق و نویسنده تو الله قول می دهم و مرا یاری ده که بر قولم استوار باشم. آمین. 629 این صفاتی که خداوند به این کتاب اعطا نموده است، صفات یک موجود بی جان نمی تواند باشد. این صفات را خداوند همه را یک جا بر هیچ پیامبر اولوالعزمی هم ننهاده است. اینها جملگی از اسماء حسنا و کبیر خود خداوند که بر کتابش نیز هست. 630 پس قرآن یک کتاب نیست. پس چیست؟ 631 آنقدر آیه درباره خود قرآن و عظمتهایش در قرآن وجود دارد که درباره همه انبیایی که در قرآن نامشان آمده جمعا نیامده است. این را به یقین و تحقیق میگویم. 632 پس معلوم است که قرآن عزیزترین و عالی‌ترین مخلوقات خدا و موجودات عالم هستی است و بیهوده نیست که دعوای بین حادث یا قدیم بودن قرآن در میان علمای اسلامی اینقدر داغ بوده است. این تنها دعوای غیورانه حامیان قدیم بودن درباره قرآن است. 633 یعنی سخن و دعوا بر سر این مسئله بوده که آیا قرآن هم همچون خود خداوند از ازل بوده یا بعدها حادث و خلق شده است. 634 خود خداوند می فرماید که قبل از خلقت آدم و آدم قلم و لوح را خلق کرده و ام الکتاب را که همان مقام اعلایی و ذاتی قرآن است نوشته است و سپس این کتاب را امر بکن فیکون نموده و این کتاب خودش کل کائنات را با موجوداتش و آدمیان را آفریده است. پس قرآن خالق دوم است. نه این است. 635 درست به همین دلیل خداوند 9 تا از عالی ترین و ذاتی ترین اسماء خود را به قرآن نسبت داده است. و می دانیم که علی اسم اعظم و ازلی و ابدی خداست و اولین نام او در عرصه خلقت جهان است و نیز با همین نام در قیامت کبرا رخ خواهد نمود و با همین نام هم بر محمد در معراجش رخ نمود و این نام قرآن هم هست. عجبا. 636 و این کتاب تصدیق می کند هر آنچه را که در میان دو دست خداست. این صدیق اکبر است که از القاب علی علیه السلام نیز می باشد. 637 نام دیگر قرآن فرقان و فاروق است، یعنی فرق چیزها را آشکار می کند و این نیز از اسماء علی علیه السلام می باشد. 638 سه نام دیگر قرآن عزیز و حکیم و عظیم است که این سه نام خداوند به همراه علی چند بار در قرآن آمده است. علی الحکیم، علی العظیم و علی العزیز. 639 در هجران و فراق بودن علی علیه السلام هم که نیازی به شرح ندارد. ولذا گویی همه صفات قرآن الهی علوی است. و بیهوده نیست که علی را قرآن ناطق و نیز شأن نزول کل قرآن می دانند. 640 پس قرآن کتابی آفریننده نیز هست که آفریدگار عالمیان و آدمیان است به امر ربش. عجب موجودی و مخلوقی. حال بهتر می توان غیرت حیرت آور خداوند در باره قلمش و کتابش را درک کرد که چرا این کتاب را حجت نهایی کل بشریت قرار داده است. 641 حال بهتر این آیه را فهم می کنید که چرا می فرماید آنان که با خواندن یا شنیدن قرآن به سجده نمی افتند جهنم بر آنان واجب آمده است و دیگر امیدی به توبه و ایمان آنها نیست الا در دوزخ. 642 یعنی کل کائنات در مقابل قرآن ساجدند الا آدمی که ظالم و جاهل است. الا عباد الله المخلصین یعنی عشاق معرفت. 643 زیرا فقط عشق به معرفت و فهمیدن است که به قول علی علیه السلام هر که مرا کلمه ای بیاموزد مرا تا ابد عبد خود نموده است. از قرآن که همه کلمات و اسرار را می آموزد با انسان عاشق معرفت چه می کند؟ با من که تا همکنون چنان کرده که من مرز بین خدا و کتابش را مخدوش می یابم و سرگردانم که آیا خدا کتاب را به ما معرفی کرده یا کتابش او را به ما معرفی نموده است. 644 و این که آیا خدا مرا آفریده یا قرآن؟ 645 آیا می توان هم در مقابل خدا سجده کرد و هم قرآن؟ آیا این شرک نیست؟ 646 چرا شرک باشد؟ عشق که شرک نمی شناسد. همانطور که آدمی امامش را همچون خدا می پرستد و خود خداوند هم بر این امر اشکال و گناهی وارد نکرده است، منتها می فرماید اگر کسی را همچون خدا عاشقید، اگر واقعا عاشق باشید، حتما خدا را شدیدتر عاشقید. خدا را شکر که تردیدم برطرف شد، آن هم به یمن و برکت قرآن. 647 ای قرآن حکیم و کریم و مجید و عظیم و علی و مبین و فاروق و محجور، حمد و شکر بیکران تو را و نویسنده ات خداوند محمود را و خواننده ات محمد را و ناطقت علی بوتراب را. به کرمت سوگند مرا هم اذن خواندنت را عطا فرما. به جان نخستین خواننده‌ات احمد محمود محمد مصطفی و به دست قدوس نخستین نویسندت الله رحمان و رحیم و عزیز و انیس و حبیب و طبیب مرا هم اذن نوشتن دیگر بار ات را هدیه فرما. ای عجیب ترین و کریم ترین و حکیم ترین و قوی ترین و مرید ترین و مجید ترین و مبین ترین مخلوق خدای خوب. آمین. 648 ای قرآن علی، امشب با تو عهد می بندم که تا جان در بدن دارم تو را دمی از خود جدا نکنم، پس یاری ده و با من بمان تا روزی که خدایت را چهره به چهره دیدار کنم. چگونه می توانم بی تو او را دیدار کنم؟ مرا هرگز به خودم وا مگذار، ای خوبترین مخلوق و محبوب ازل خداوند. ای مرید مطلق که اراده پروردگارت را به نیم نظری محقق نمودی. 649 ای کتاب خدای محمد و علی، مرا به بطن هفتم و ذات خیش رهنما تا اسرار تو را بر جهانیان بیان و عیان کنم. تو خودت مرا یاری فرما و در نزد محمد و خدای محمد شفاعت فرما. ای مخلوق اول، که همه علیین و محبوبهای خدایت حامل تو و تجسم تو و تجلی و تولای تو و جان و دل و روح تو اند و خود تو اند در صورت الهی انسان علی باران. و ای زبان علی و علیها، ای اراده خلاق خدا، ای دست خط الله، ای خوب ترین خوبی ها. 650 خدایا، تو را سپاس که خوب ترین خوبی های خودت را به من معرفی کردی و با من دوست نمودی و اذن دادی تا با او پیوند دوستی ابدی جاری کنم. تو را سپاس از این همه لطف و محبت لامتناهی. سپاس. 651 پروردگارا، شکرت که بالاخره این دعای 10 ساله ام را که شبان روز به درگاهت نجوا نمودم اجابت نمودی. چه اجابتی؟ که ربی زدنی علمن، عرفانن، حکمتن، یقینن و شکرا. 652 و اینک در این نیمه شب میگویم ربی زدنی قرآنن و قرآنن و قرآنن و قرآنن و قرآنا و لاقی. 653 پروردگارا، قسمت میدهم به قرآنت که مرا فنای در قرآنت فرما که در بطن هفتم قرآنت و از درب خروج این بطن چهره به چهره با تو دیدار کنم در همین دنیا. 654 پروردگارا، تو خود مرا با این همه الطاف قرآنیت تا این حد پر رو ساخته ای، عفوم فرما. 655 پروردگارم، در دازگاره حدود 15 سال پیش بارورم فرمودی به قرآن و اینک هنگام زایمان قرآنی من فرا رسیده است تا قرآنت را یک بار دیگر بزایم و قرآن شوم چون علی و علیین. 656 پروردگارا، مرا با عروس قرآنت داماد فرما تا نیازمند غیر قرآنت نباشم. 657 پروردگارا، تو خود فرموده ای که هر چیزی به شکل خودش عمل می کند، مرا چنان کنی که به شکل قرآن باشم و جز به قرآنت عمل نکنم. 658 مگر می شود که چنین مخلوق حکیم و عظیم و کریم و خلاق و عزیز و قادری بی جمال باشد و بی جان و بی روح و فقط یک کتاب باشد؟ هرگز. 659 پروردگارا، جمال قرآنت را به من بنما و مرا از هر جمال بی نیاز فرما تا در دوران فراقت بی یار و یاور و بی حبیب و طبیب نباشم. 660 پروردگارا، قرآنت می گوید که رحمت و شفاست برای مؤمنان، مرا هم از رحمت و شفای قرآنت به تمام و کمال سلامت بخش تا با قرآنت تو را حمد و شکر و پرستش کنم. 661 پروردگارا، امشب مرا حقیقتی نمودی که هرگز گمانش را هم نداشتم، پس مرا زین پس از این نوع حقایق رهنمون فرما که همه بکر و اصیل و جمیل باشند و قرآنی و الهی و جمالی و قدوس. 662 اول شب قسم دادمت به قرآن و به آخر شب اجابتم کردی و جسورترم فرمودی و اینک به خود جرأت می دهم و تو را به جمالت قسم می دهم که جمالت را در تجلی کامل و واصل بر من بنمایی ای خدا. 663 قبلا از جلال تو جمالت را طلب کرده بودم و اینک از جمالت را مسئلت می کنم ای خدا به زبان سجادت. اللهم اینی اسألک بجمالک کل جمالک. 664 پروردگارا، با قرآنت به من آموختی که با همه گناهان و ناپاکی هایم باز هم از درگاهت مأیوس نباشم و از تو اجر و عفو و لطف و کرم و رحمت مطلقه و بی حسابت را طلب کنم، پس اجابتم فرما ای خوب. 665 پروردگارا، ای پروردگار، ای عاشق، ای خوب، چه بگویم دیگر؟ باز هم اسمای برترت را با نور و ذکر برتری به من به واسطه قرآنت بیاموز تا فقط صدایت کنم به همین. 666 پروردگارا، نامهای تو چنان زیبا و دلبر است، پس تو خود چیستی ای خدا؟ 667 الله، والله، بالله، ملاخ و ثم الله و ما ادراک ملاخ و ما ادراک ملاخ و ما ادراک ملاخ. 668 الله، والله، بالله، تلاخ، یالله، تلاخ، هیالله، هوالله، علی الله و ثم الله و مدراک ملاخ و مدراک و مدراک. 669 پروردگارا، قرآنا، اینها را همه شما به من آموختید و مرا تا بدینجا ره آوردید. در این هجرت همه ناکامی های مرا به درگاهتان به کام آورید به حق دوستانتان محمد و علی و فاطمه. 670 ای قرآن خدا که چون او محجوری، مرا محرم رازت فرما و جمالت را از سایه بر من کشف حجاب فرما ای حکیم، ای عظیم، ای کریم، ای مجید، ای مبین، ای علی، از سایه نقاب از رخت برگشا، از سایه، از سایه، از سایه ای کریم. 671 ای قرآنا، تو خود نامت را مبین نامیده ای چون امام مبین، پس آشکار کن جمالت را ای کریم. 672 مسلمانان، به جز قرآن مخانید هیچ جز قرآن مخانید.